رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. امروز جمعه 7 مهوت سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه فوریه سال 2016 میلادی. نخست سرخط خبرها.
ایران امروز جمعه انتخابات پارلمانی برگزار می کند. تاکید اوباما بر برقراری آتش بس در سوریه و تهدید داعش علیه بنیانگذاران فیسبوک و تویتر.
من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت بر علاوه خبرها مصاحبه های ویژه با دو تن از فرماندهان داعش در ننگرهار داریم که در مورد چشم دیدهایشان در صفوف داعش و دلیل پیوستنشان به پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. ایران امروز جمعه انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان را برگزار می کند. انتظار می رود تا چند لحظه دیگر میلیون ها ایرانی برای انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به پای صندوق های رای بروند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
وزارت داخل ایران که مسئولیت برگزاری این دو انتخابات را به عهده دارد می گوید که تقریباً 55 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در آن کشور هستند. به باور بسیاری تحلیلگران انتخابات امروز در آینده سیاسی ایران تأثیر قابل توجه دارد. مجلس خبرگان ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر رهبر مقتدر ایران را دارد و انتخابات این مجلس هر 8 سال بعد برگزار می شود. احتمال دارد با توجه به سن بلند آیت الله خامنه ای رهبر کنونی ایران رهبر آینده آن کشور توسط این دوره مجلس خبرگان انتخاب شود. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران می خواهد اصلاح طلبان به پارلمان آن کشور رای یابد تا پس از عملی کردن وعده لغو تعزیرات اقتصادی علیه کشورش اصلاحات اقتصادی مد نظر خود را نیز اجرا کند. در 10 سال گذشته اصولگرایان که به محافظه‌کاران و نزدیکی با آیت الله خامنه ای شهرت دارند اکثریت کرسی های پارلمان ایران را در دست داشتند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که با وجود شک و تردیدها در مورد سرنوشت آتش بسی که قرار است روز شنبه در سوریه برقرار شود، واشنگتن همه تلاشهایش را به خرج خواهد داد تا این آتش بس موفقانه انفاذ گردد. آقای اوباما پس از ملاقات با اعضای تیم امنیت ملی ایالات متحده در مقر وزارت خارجه آن کشور بر تلاشهای آمریکا در مورد عملی ساختن موفقانه توافق بین واشنگتن و مسکو مبنی بر برقراری آتش بس در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما گفت انفاذ آتش بس میتواند راه را برای مذاکرات در مورد یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه هموار کند. آقای اوباما همچنین افزود که آمریکا در جنگ علیه داعش غالب خواهد شد. در همین حال استیفن دیمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید که قرار است امروز تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و شورشیان اعلام گردد. باز هم از عبدالواجد عادل جزئیات بیشتر این مطلب را میشنویم.
دور نخست مذاکرات صلح سوریه در 3 فوریه به دلیل اختلافات بین طرفهای درگیر بحران سوریه متوقف گردید. آقای مستورا گفت که امروز جمعه در مورد انکشافات اخیر به شورای امنیت ملل متحد گزارش می‌دهد و تاریخ دور بعدی مذاکرات صلح را اعلام خواهد کرد. در همین حال تیاره‌های جنگی روسیه روز پنجشنبه مناطق تحت تصرف شورشیان در شمال غرب سوریه را مورد حمله قرار داد و نیروهای حکومت سوریه نیز یک منطقه دیگر تحت تصرف شورشیان در حومه دمشق را بمباران کردند. این حملات علیه شورشیان سوری در حالی صورت می‌گیرد که قرار است به اساس توافق روسیه و ایالات متحده صبح روز شنبه در سوریه آتش بس برقرار شود. این آتش بس شامل گروه داعش و جنگجویان وابسته به القاعده نمی‌شود.
شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر وقوع دو حمله انتحاری در داخل یک مسجد در بغداد حداقل 15 نفر کشته شد. در این حملات که در منطقه عمدتاً شیعه نشین شعله رخ داد، حدود 50 نفر دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حمله روز پنجشنبه را گروه داعش به عهده گرفت. داعش مناطق وسیع شمال و غرب عراق را در تصرف دارد. کاندیدهای حزب جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری در یک مناظره مهم به مصافحه هم رفتند. تا کنون دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی که هیچ سابقه کار در ادارات دولتی آمریکا ندارد، توانسته با 3 پیروزی پیهم در انتخابات مقدماتی ایالت‌های نیو همشایر، کارولینای جنوبی و نوادا کاندید پیشتاز جمهوری خواهان شود. مناظره انتخاباتی که چند لحظه پیش آغاز شد برای مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا و تد کروز سناتور ایالت تکساس، دو کاندید دیگر جمهوری خواه که پس از دونالد ترامپ پیشتازند، بسیار مهم تلقی می شود. از جانب دیگر قرار است روز شنبه انتخابات مقدماتی برای هیلری کلینتون و برنی ساندرز، دو کاندید حزب دموکرات در ایالت کارولینای جنوبی برگزار گردد. و یک گروه حک کننده وابسته به داعش موسوم به فرزندان خلافت با نشر یک نوار ویدیویی 25 دقیقه‌ای، مارک زکربرگ بنیانگذار فیسبوک و جک دورسی بنیانگذار توییتر را تهدید کردند. از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر از وسایل مؤثر تبلیغاتی و سربازگیری داعش پنداشته می‌شد، این دو شرکت اخیراً تصمیم گرفت تا حساب‌های وابسته به داعش را مسدود کنند. مسئولین توییتر میگویند که از اواسط سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 125 هزار حساب وابسته به داعش را مسدود کردند. فیسبوک نیز شماری از حساب‌های وابسته به گروه داعش را مسدود ساخته است. اما گروه حک کننده وابسته به داعش در نوار ویدیویی گفته است که اگر یک حساب در این شبکه‌های اجتماعی مسدود گردد، 10 حساب دیگر را ایجاد خواهد کرد. این گروه همچنین تهدید کرده است که سایت‌های فیسبوک و توییتر را مسدود خواهد کرد. فیسبوک و توییتر تا کنون در مورد این تهدید واکنش نشان ندادند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده‌های عزیز، در این نیم ساعت شما مصاحبه های اختصاصی صدای امریکا را با دو تن از فرماندهان پیشین گروه داعش خواهید شنید که در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند. اما پیش از همه، استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، میگوید که اثرگیری مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری ملل متحد را امروز جمعه اعلام میکند. آقای دمستورا همچنین گفته است که بسیاری از اقدامات ارتباط به این میگیرد که آیا توافق آتشبسی که میان ایالات متحده و روسیه در مورد آتشبس در سوریه صورت گرفته است عملی خواهد شد یا خیر. رویا زمانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه، می گوید که روز جمعه روز مهمی برای تلاش های جاری از سرگیری مذاکرات صلح سوریه می باشد. مذاکراتی که از سوم ماه فوریه به این سو در حالت تعلیق است. این مقام ملل متحد گفت که حکومت و گروه های مخالف در سوریه تا ظهر روز جمعه مهلت دارند تا چارچوب ختم خشونت های پیشنهاد شده را بپذیرند. و علاوه کرد که این اقدام بعد از یک جلسه با یک قوای کاری که برای روشن کردن شرایط تشکیل شد صورت می‌گیرد.
I will be certainly doing a stakeout on our side with all of you.
یقیناً من در کنار شما به منظور این که بدانم که ما در کدام موقعیت قرار داریم نظارت خود را خواهیم کرد و سرگیری مذاکرات در ژنو را به اطلاع خواهیم رسانید.
در حالی که چشمانداز مذاکرات صلح سوریه تاریک دیده می شود، اما خبرهای خوش از تلاش‌های ملل متحد در زمینه ارائه کمک‌های بشر دوستانه به شهروندان سوری در مناطق تحت محاصره شنیده می شود. جان اگلیلاند که رهبری نیروی کاری کمک‌های بشر دوستانه به سوری‌های تحت محاصره را به دوش دارد، می گوید که در دو هفته گذشته بیش از 180 لاری مواد و سایر مواد کمکی به 110 هزار سوری در 6 منطقه تحت محاصره رسیده است. اگلیلاند می گوید در مقایسه به تمام اوقات سال گذشته، ملل متحد توانست که در دو هفته گذشته کمک‌های اولیه را به آسیب دیدگان برساند، آنانی که از کمک‌های اولیه محروم بودند، اما باید گفته شود که کارهای زیادی در راستای کمک به سوری ها باید که صورت گیرد.
We need to cover the final areas in the besieged areas.
ما نیاز داریم تا سایر مناطق محاصره شده را تحت پوشش قرار دهیم که بیشتر آن در منطقه به نام قوطه شرقی واقع است. ما مواد را در چند روز آینده به این منطقه ارسال می داریم.
آگیلاند همچنان می گوید که کارمندان ملل متحد امیدوارند که در نهایت به کمک 480 هزار سوری در مناطق تحت محاصره برسند که شامل 200 هزار تن در منطقه دارالزور می شود. و علاوه کرد که این مناطق در اداره تنروان گروه دولت اسلامی قرار دارد و دسترسی از راه زمین با آنجا امکان پذیر نیست. اداره جهانی غذا برای اولین بار روز چهارشنبه مواد غذایی را برای ساکنین شهر دارالزور از هوا پرتاب کرد، اما این عملیات با مشکلات تکنیکی مواجه شد و پرتاب غذا ناتمام باقی ماند. با این حال، این اداره ملل متحد گفته است که پرتاب مواد از هوا تا حد مشکلات مردم را مرفوع ساخته است و در نظر است تا این عملیات به زودترین فرصت دوباره به شهر دارالزور ادامه یابد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، دو تن از قماندانان پیشین داعش در ولایت ننگرهار که اکنون به پروسه صلح پیوستند میگویند پس از دیدن مظالم آن گروه علیه افراد ملکی تصمیم گرفتن به پروسه صلح افغانستان بپیوندند. این افراد به رادیو آشنا گفتند که نزدیک به 15 سال در کوها به سر برده و در نهایت با وساطت دو تن از بزرگان قوم با نام های ملک دهقان و ملک صحبت صلاح به زمین گذاشتند. نخست توجه شما را به صحبت خبرنگار صدای آمریکا با زیتون، یک تن از این فرماندهان داعش جلب می‌داریم که به گفته خودش تنها دروس دینی خوانده و به مکتب نرفته است. نام من زیتون است. حدود 40 تا 45 سال عمر دارم و باشنده منطقه بادین از مربوطات ولسوالی سروبی هستم. تقریبا 15 سال در کوها به سر بردم و در گروه طالبان بودم و با مردم جنگ کرده ایم. پیش از آن که به گروه داعش بپیوندم در مناطق خیبر جنسی، کوز گجوری و تیرا به سر می بردم. وقت گروه داعش به میان آمد، از 9 ماه به این سو با آن گروه پیوستم. ما افراد عام هستیم. هر کسی یک حرف بزند قبول میکنیم. اما چهره اصلی آنان هویدا شد. همه آنان ملیشه های پاکستانی هستند.
گروه داعش به شما چی گونه آموزش میداد و در آن مدت در کدام منطقه بودید؟
ما را پاکستانی ها آموزش میدادند. محلات مخصوصشان بود در تمام پاکستان با ریش های بلند و اسناد. هر چیز مکمل در اختیارشان است. همه ایشان ملیشه های پاکستانی هستند.
چطور شد که با داعش پیوستی؟
درگیری آنان با طالبان امارت آغاز شد. از سوی دیگر پاکستانی ها مناطق داعشی ها را هدف قرار می داد. طالبان به گروه داعش می گفت که در منطقه ما داخل نشده و ساحه ما را ترک کنید. از آنجایی که تعدادی از دوستان ما از قبل با داعشی ها پیوسته و به آنان بیعت کرده بودند، ما نیز با داعشی ها پیوستیم.
داعش چگونه افراد را در گروه خود جذب می کند؟ روی کدام مفکوره و ایدئولوژی جنگ می کردند؟
افرادی هستند که تبلیغ می کنند. مردم را به طرف خود دعوت می کنند. داعشی ها می گفتند شریعت را نافذ می کنیم. اما اعمالشان خلاف آن بود. آنان می گویند که در افغانستان بزرگان را نگذارید. افراد اردوی ملی را هدف قرار داده و با خارجی ها و آمریکایی ها کاری نداشته باشید. آنان در قدم دومند. اول باید افراد اردو از بین برده شوند. من فرماندهی تقریبا 50 نفر را به عهده داشتم که پنجابی ها، باجوری ها و ملیشه های پاکستانی بودند. ما افراد از عراق و شام را در بین آنان ندیده ایم، اما رابطه میان آنان وجود دارد. در شریعت نیست که اگر یک نفر گناهکار باشد، تمام خانواده اش باید کشته شود. آن گروه اموال مردم را به تاراج بردند، مردم را سر زده و روی بم ها نشانده انفجار دادند و چه کارهایی که نکردند. برخی را با تبر کشته و حلال کردند. جوانان منطقه در برابر آنان ایستادند و ما هم با بزرگان و ریشتفیدان قوم به نام های ملک دهقان و ملک صحبت ارتباط گرفتیم و به پروسه صلح پیوستیم. آن زمان علیه این مردم می جنگیدیم، اکنون در برابر آن گروه مبارزه خواهیم کرد. به خواست خود صفوف آنان را رها کردیم. اینجا که آمدیم دیدیم که مردم است، مسجد است، زنان و اطفالند و خارجی ها را به چشم ندیدیم.
شما میپذیرید که در میان افراد داعش طالبان پیشین حضور دارند؟ آیا اکنون افراد جدید به داعش پیوسته یا همان طالبان پیشینند؟
نه، نوی خلق دیر خلق دیر که. نوی خلق هسته که در خلق همسته خدا ترلاره بیر دیر تروه اتا. افراد جدید بسیارند. افراد پیشین هم با آنان حضور دارند، اما بسیاریشان داعش را ترک کردند. اکنون بیشتر پنجابی هاند، ساکنین منطقه تیرا و ملیشه های پاکستانی.
آیا معاش هم می گرفتید یا بدون پول جنگ می کردید؟
خب پول و معاش که نباشد کار پیش نمی رود. افراد مسئول بودند که برای ما معاش می دادند. من ماهانه 10,000 کلدار معاش می گرفتم.
آیا گروه داعش برای افراد آموزش حملات انتحاری را هم می داد؟
برای ما آموزش نمی دادن، اما آن گونه مراکز وجود دارد. مراکز مخصوص خودشان است که با هر گونه وسایل تجهیز بوده و هر کاری را که خواسته باشند انجام می دهند. می گفتند که این کارها را برای اسلام انجام می دهیم، اما در اسلام همچو اعمال جا ندارد.
با عنوان یک فرمانده داعش، دشمن تو کی بود؟ حکومت افغانستان یا امریکایی ها؟
دشمن ما پاکستان است، اما وقتی با آن گروه بودیم به ما آموزش داده می شد که حکومت افغانستان دشمن شماست.
از این که با گروه داعش یک جا بودی پشیمان هستی؟
ظلم هایی را که ما دیدیم، از تمام برادران ما همین خواهش را داریم که ما فرماندهان بودیم، با صلح یک جا شدیم و انشالله سایر دوستان ما نیز خواهند آمد. ما مظالم آنان را به چشم خود دیدیم و امروز علیه آنان مبارزه خواهیم کرد. آنان می گفتند که ما شریعت را تطبیق می کنیم، اما اعمال را مرتکب شدند که از آنان متنفر شدیم.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به بخش دوم این مصاحبه جلب می داریم که با عربستان یک فرمانده پیشین دیگر داعش در ولایت ننگرهار انجام شده است.
نم عربستان ده و تقریبا 50 کالوی ما.
نامم عربستان است، 50 ساله هستم و از قریه نازیان و رسولی سروبی می باشم. 70 تا 75 نفر تحت قمانده من بود زمانی که با گروه داعش بودم. درس هم نخواندم. افرادی که در گروه داعش تحت فرمان من بودند از افغانستان هم بودند، اما زیادتر آنها پاکستانی ها بودند.
آیا شما تحت قمانده دیگر افراد فعالیت می کردید؟
من در جنگ دست کاش مونگ بندی و بلمش رو.
بله، ما تحت قمانده افرادی دیگر قرار داشتیم. آنها به ما دستور می دادن و ما آن را به گروپ ما می رسندیم. همه آنان پاکستانی ها بودند.
چگونه با داعش پیوستید؟ چگونه به حکومت افغانستان تسلیم شدید؟
بزرشت دست را رو چه مونگ رو کیو و بناچار شو
طوری به داعش آمدیم که ما در کوها بودیم و کاربار هم نداشتیم. ناچار شدیم به داعش مراجعه کردیم. قبلا هم تفنگ در شانه داشتیم و با طالبان امارت بودیم. داعش به ما معاش مقرر کرد و ما را و ما هم سلاح داشتیم. ماهانه 10,000 کلدار به ما می دادند. بالای حکومت از سوی دیگر اعتبار نداشتیم. سپس بزرگان ما جمع شدند و تنظیم را جور کردند و ما نیز با آنان پیوستیم تا به پروسه صلح بپیوندیم. ملک دهقان و ملک صحبت از این بزرگانند. زندگی ما طوری بود که در کوه‌ها جای ما بود و 15 سال شده بود که به شهر جلال آباد قدم نگذاشته بودیم. داعش مردم را به زور پول به خود جلب می کند. آنان می گفتند که تو دوست ما هستی و تو را 1 یا 2 لک می دهیم، مگر افراد بیشتری را باید جذب کنی.
داعش چرا همچو اعمال را انجام می داد؟
این همه کارهای پاکستان بود، قانون پاکستان بود و پروسه هم پروسه پاکستانی بود.
خودت به حیث یک عضو پیشین داعش، آیا بیشتر با نیروهای امنیتی افغان در گیر جنگ بودی یا با امریکایا؟
خب بدون شک ما به اونا دشمن میگفتیم، اما واضح است که ما افغانها را میشناختیم. آنان به ما میگفتند کسانی که پیش روی شما قرار میگیرند باید اول آنها را هدف قرار بدهید. قماندانهای ما میگفتند که امریکایی ها دشمنان شما هند، ولی آنانی که هدف شما قرار دارند افراد اردو و پلیس هند.
در مورد آموزش نظامی به جنگجویان به ویژه انتحاری ها چی شنیده ای؟
در زین معلوم زین خاطر چکم ده که دیزن مرگو تر ترین گرکا و غذایت تپر خودی نه.
در مراکز که انتحاری ها را آموزش می دادن ما رفته نمی تانستیم. از مظالم داعش اگر بگویم در آنجا این کارها انجام داده می شد و به کس اجازه رفتن هم نمی دادن.
حالا که داعش ترک کردی یا از کارهای پشیمان هستی؟
بس خدا سره چې اوس موږ څومره وخت تیر کړ کنه په جهاد کې موږ وخت تیر کړ موږ ساده خلک یو کنه
خب ما در گذشته مردمان ساده‌ای بودیم و هستیم، ولی اکنون می‌دانیم که این پروسه را کی و به کدام هدف ساختند. برای ما می‌گفتند به خاطر آخرت این کار را بکنید، ولی می‌بینیم که این همه حقیقت نداشت. این همه تبلیغات پاکستان بود و داعش برای اسلام نمی‌جنگید. حالا فهمیدیم که تمام سرمایه این کشور به شمول چوب به پاکستان برده می‌شود و ظلم شروع کردند. حالا می‌دانیم که این کار کار پاکستان بود. پاکستان با توپ‌های بزرگ به دهات ما حمله می‌کردند تا مردم از آنجا برایند و این مردم یعنی داعشان در آنجا جا به جا شوند. بعدن مردم ما دست یکی کردند و گروه‌های خود را جور کردیم و اکنون بسیار گروه‌ها به وجود آمده و رفقای ما همه با آنان پیوسته‌اند و اکنون ما از وطنمان دفاع می‌کنیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باز آمد و باز آمد لاله رفت، باز آمد، باز آمد و باز آمد لاله رفت، باز آمد، باز آمد ای شوتر، باز آمد، باز آمد، باز آمد ای شوتر، باز آمد، باز آمد و باز آمد.
دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر هر جمعه ساعت 10 شب.
شنونده های عزیز توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد در 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. کندهار 28.7، آسمان صاف. هرات 25.8، آسمان صاف. جلال آباد 29.12، آسمان صاف. مزار شریف 24.11، بامیان 8-3، هر دو شهر با آسمان صاف پیش بینی شده است. اما غزنی با بلندترین درجه حرارت 17 و پایین ترین 0 با آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است. خوست نیز با 22.7 و آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است. میتلام 27.10، آسمان صاف. فیض آباد 20-1، آسمان صاف. فراه 29.13، با آسمان صاف پیش بینی شده است. سالنگ جنوبی 4-3، لوگر 21.3 و گردیز 16.2 با آسمان نیمه ابری پیش بینی شدند. شبرغان 24.9 با آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است. میمنه 23.8، بست 31.1 و قلعه نو با بلندترین درجه حرارت 23 و پایین ترین 6 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به خلاصه ای خبرها. ایران امروز جمعه انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان را برگزار می کند. انتظار می رود تا دقایق بعد میلیون ها ایرانی برای انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به پای صندوق های رای بروند. وزارت داخلی ایران می گوید که تقریبا 55 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در آن کشور است. و باور بسیاری تحلیلگران، انتخابات امروز در آینده سیاسی ایران تأثیر قابل توجه دارد. مجلس خبرگان ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر رهبر مقتدر ایران را دارد و انتخابات این مجلس هر 8 سال بعد برگزار می شود. احتمال دارد با توجه به سن بلند آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی ایران، رهبر آینده آن کشور توسط این دوره مجلس خبرگان انتخاب شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که با وجود شک و تردیدها در مورد سرنوشت آتش‌بسی که قرار است روز شنبه در سوریه برقرار شود، واشنگتن همه تلاش‌هایش را به خرج خواهد داد تا این آتش‌بس موفقانه انفاذ گردد. آقای اوباما پس از ملاقات با اعضای تیم امنیت ملی ایالات متحده در مقر وزارت خارجه آن کشور، بر تلاش‌های آمریکا در مورد عملی ساختن موفقانه توافق بین واشنگتن و مسکو مبنی بر برقراری آتش‌بس در سوریه تاکید کرد. در همین حال، استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه می‌گوید که قرار است امروز تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و شورشیان اعلام گردد. دور نخست مذاکرات صلح سوریه در 3 فوریه به دلیل اختلافات بین طرف‌های درگیر بحران سوریه متوقف گردید. آقای مستورا گفت که امروز جمعه در مورد انکشافات اخیر در سوریه به شورای امنیت ملل متحد گزارش می‌دهد و تاریخ دور بعدی مذاکرات صلح را اعلام خواهد کرد. در اثر وقوع 2 حمله انتحاری در داخل 1 مسجد در بغداد، حداقل 15 نفر کشته شد. در این حملات که در منطقه عمدتاً شیعه نشین شعله رخ داد، حدود 50 نفر دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حمله روز پنجشنبه را جنگجویان داعش به عهده گرفتند. کاندیدهای حزب جمهوری‌خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری در یک مناظره مهم به مسافه هم رفتند. تاکنون دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی که هیچ سابقه کار در ادارات دولتی آمریکا ندارد، توانسته با 3 پیروزی پیهم در انتخابات مقدماتی ایالت‌های نیوهمپشایر، کارولینای جنوبی و نوادا کاندید پیشتاز جمهوری‌خواهان شود. از جانب دیگر قرار است روز شنبه انتخابات مقدماتی برای هیلری کلینتون و برنی ساندرز، 2 کاندید حزب دموکرات در ایالت کارولینای جنوبی برگزار گردد. و یک گروه حق‌کننده وابسته به داعش موسوم به فرزندان خلافت با نشر یک نوار ویدیویی 25 دقیقه‌ای مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک و جک دورسی بنیانگذار تویتر را تهدید کردند. فیسبوک و تویتر تا کنون در مورد این تهدید واکنش نشان ندادند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو شناس خدمت شما تقدیم شد. به یاد داشته باشین در برنامه صبحگاهی امروز در برنامه صحت اما روی نقش علما و بزرگان در ترویج اهمیت واکسین پولیو در بین مردم صحبت خواهیم کرد. شما سوالات اگر در مورد دارید نشکه با میهمانان برنامه شریک بسازید. برنامه رادیو آزادی را که تا لحظات بعد آغاز میشه فراموش نکنید. خدا و خنده با شما باد.